بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاغراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل الله على رسوله و الله علیم حکیم. و من الاغراب من یتخذ و ينفق مغربا و یتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم. گرچه پرده اسرار را ذات اقدس اله بر نمی دارد، نسبت به اشخاص سخنی نمی گوید، ولی نسبت به اقوام، نژادها، به گروهها، به مردم اقلیمهای مختلف اون چه در دل دارن بازگو میکنن تا هم رهبر مسلمان ها آگاه باشد از راه تعلیم الهی، هم جامعه اسلامی با خبر باشد که در زوایای مملکت چه میگذرد. مردم مکه و مدینه از هم با خبر بودن، مسئولین حکومت هم از شهروندان با خبر بودند، اما بخش مهم از شورش ها مال این بادی نشین ها و روستایی ها بود. چون که بخش قابل توجهی از نیروهای جهادی و رزمی از این دو پایگاه تأمین می شود، لذا ذات اقدس اله اسرار بادی نشین ها و روستایی رو بازگو کرد. فرمود اینها چند گروه هستند. اونها را شما از نظر دور نداشته باشید، نه از فتنه اونها غفلت کنید، نه از امدادهای اونها محروم بمانید، نه از دسیسه و سیاست بازی اونها بیخبر باشید، نه از استعانت به اونها محروم باشید. هم باید از دسیسه بعضی با خبر باشید تا جلوگیری کنید، هم از توان اونها با خبر باشید تا استعانت بجویید. لذا این آیات را درباره روستایی ها و بادی نشین ها به عنوان گزارش به وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعلام داشت. فرمود اولا مردمی که دور از منطقه تمدن و فکر و حوزه های علمی و دانشگاه و امثال ذالکن، اینا طبعا اگر چیزی را بپذیرن محکم نگه می‌دارن، حالا یا فضیلت یا رذیلت، زود متحول نمی شود. اگر فضیلت را پذیرفتند محکم نگه می دارند، و اگر رذیلتی را پذیرفتند محکم نگه می دارند. ولی غالبا چون دسترسی اینها و معاهد دینی و مراکز فرهنگی ضعیف است، بازده فکری اینها هم کم است. الاعراب و اشد کفرن و نفاقن، این اشد یا افعال تفضیل است، می شود یه امر نسبی، یا نظیر رب سجن و هم با ادهی ممایت اونه نیست که میشهد افعال تعیینی لتفضیلی نظیر اولو الارحام بعض هم اولا بعضه این که وجود و بارکست یوسف سلام الله علیه فمود رب سجن و هم با ادهی ممایت اونه نیست نه یعنی اون چیزا که اونا پیشنهاد بیدن نزد من محبوب هست ولی زندان رفتن محبوب تر این عقل تعیینی است یعنی این پیش من محبوب است و اون پیش من مبغوض اصلا من نسبت به او محبتی ندارم به دلیل اینکه عرض کرد خدایا اگر حفظ تو نباشد من ممکن است به جهالت تن در بدم همونطوری که اول الارحام بعض هم اولا و بعد اولش تعیینی است نه تفضیلی رب سجن و احب و الیم تعیین است نه تفضیل بنابراین الاعراب و اشد و کفر و نفاقا می شود تعیین اگر در بین مردم شهر کسانی باشند که شدید باشند اونا می شود اشد اگر در اینجا شدید نباشد اونها شدیدن که افعال میشه تعیینی و نه تفضیلی و همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده است قسمت مهم همون مرکز فرهنگی داشتن و محور فکری داشتن است که در روستاها و بادیها غالبا این پیز مطرح نیست الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله و ذات اقدس اله به همه این امور آگاه است و حکیمان هم داوری میکند نه هر جا که بالاخره مرکز فرهنگی نیست اینطوره البته به نحو غالب دیگه نه به نحو دائم گاهی ممکن است افراد استثنایی برخیزند ولی بنابر اینه که هر جا حوزه نیست هر جا مرکز ثقافی و فکری و فرهنگی نیست تعلیم و تربیت نیست حدود ما انزل الله اونجا مجهول است دیگه این اصل کلی بالاخره اینها نسبت به رسوبات خودشون سنت های خودشون پابندن بر اساس هم بعد فرهنگی اون چرا که از نیاکان به اونها ارث رسیده است از سنن جاهلی او را حفظ میکنن و چون اسلام جزیره العرب را فتح کرد یدخلون فی دین الله افواجا اینها اون قدرت تشخیص را ندارن چون حدود با انزل الله را نمی دانن تا مسلمان واقعی می شود فهرن یدخلون فی دین الله نفاقا از این جهت فرمود اشد کفرن و نفاقا یعنی اسلام را شنیدن که حجاز را گرفته است و بر اساس یدخلون فی دین الله افواجا قدرت مرکزی مستقر شد این هم تابع قدرت مرکزی هست ولی چون اون درک رو ندارن منافقانه میپذیرن خب اما در بین اینها مردان الهی هم هستن و مدر اعراب من یتخذ ما ينفقو مقربا و یتربس همین گروهی منافق اینا کسانی هستند که ایمانشون منافقان است اگر بخواهند کمک مالی بکنن این روی غرامت تلقی بکنن نماز هم اگر بخوانن همونطوری که در آیه 54 گذشت ولا یعتون از صلاته الا و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهو نمازشون روی کسالت و بیمیلی و بیرغبتی است انفاقشون هم با کراهت است به این رای نحوه باجخواهی و غرامت می دانند مطلب دیگر اون است که اینا وقتی دستشون از فتنه های سیاسی به اجتماعی کوتاه شد به مسئله روانی میپردازن. اونایی که به خرافه های معتقدن اون متوسل میشن برای از بین بردن یا از بین رفتن رهبر یا شکوه اسلامی. اونایی که دست به این خرافه ها نمیزنن فقط منتظرن که یک رخداد تلخی علیه اسلام و مسلمین پدید بیاید، اینها یا شکست بخورن یا رهبرشون بمیرد که تربصون بهی ریب المنون، اونا از این خلأ سوء استفاده کنن. پس تا می توانند دسیسه است، فتنه گری است، نشد اون کار روانی است، یا به خرافه و اسطوره تن در دادن است یا منتظر فرصت مناسب بودن است که مثلا رهبرشون بمیرد و اینا از این خلأ سوء استفاده کنن. یتربصون بکم الدوائر، رخدادهای تلخ را میشوند دائره، چون بالاخره اینطور نیست که همیشه این حوادث تلخ مال یک گروه مخصوص باشد، اینطور دور میزند دیگر. همانطوری که رخدادهای شیرین هم همینطور است، تلک الایام نداولها بین الناس، اینطور نیست که همیشه روزگار به کام کسی باشد. این امر طبیعی است و همه هم در معرض آزمون الهی هستند. گاهی به کام آدم است، گاهی انسان ناکام است. تلک الایام نداولها بین الناس. ولی اصطلاحا اون حوادث تلخ را میگن دائره. و اگر ذات اقدس الله در قبال اینها فرمود علیهم دائره السوء، یه سبقه تأکید دارد برای تثبیت مسئله است. وگرنه وقتی میگن دائره یا دوائر یعنی حادثه سوء. یتربصون بکم الدوائر یعنی دائره سوء، یعنی گردش روزگار به ناکامی شما بیانجامد. خب پس اگر اون دسیسه ها به فتنه ها کار آمد نبود، منتظر فرصت مناسبه که از راه مرگ یا شکست اینا یه فرصتی به دست بیارند و شروع کار بکن. و یه طرف بسور بکم و دوائر. بعد می فهمد علیهم دائرت و سو، تصریح به سو برای آن است که تأکیدی را به همراه داشته باشد. وگر نه اگر می فهمد علیهم و دائره همون مطلب فهمیده می شود. چون اصولا دوائری که میگن یعنی گردش روزگار علیه شما بگرده. خب به ذات اقدس اله همه سخنان را میشنود و علیم است که به کی دائره سوء برساند به کی دائره سوء نرساند. مطلب مهمی که در جریان روستایی و شهری یا بادی نشین و شهری مطرح است این است که شهری و روستایی همونطور که در بحث دیروز گذشت مطرح نیست. یه وقت انسان جمعی فکر میکند، از عقل جمعی کمک میگیرد، این شهری است، ولو در بادیه بشیند یا در روستاها به سر ببرد. یه وقت از شیاز دارد، حیاد دارد، تک رو است، تک اندیش است، تک فکر است، این روستایی است ولو تو شهر زندگی کند، یا بادیه نشین است برو تو شهر زندگی کند. معیار در تمدن همون تدین است. وقتی این چنین باشد انسان می شود متمدن. و این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که الزم و سواد اعظم نه یعنی شهر بزرگ، سواد اعظم یعنی جامعه یعنی امت، نه یعنی شهر. سواد به معنی امت انبوه مردم است، نه جایی که انبوه سازی است یا انبوه در رو به سر میبرد. برهان حضرت این است که الزم و سواد اعظم فإن ید الله مع الجماعه. اگر امت اسلامی به سمتی حرکت کرد شما با اونها باشید، از جامعه جدا نشوید. هم بعد اثباتی قضیه را حضرت ذکر بکنند، هم بعد سلبی را. در جریان بعد اثباتی می فرماید به این که شما از جامعه جدا نشوید، با جامعه باشید، با امت باشید، زیرا دست خدا با جماعت است. خطبه 127 بند هفتم اون خطبه 127 نهج البلاغه این است. فرمود ولزم و سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی جامعه اسلامی، وحدت اسلامی، وفاق ملی. فإن ید الله مع الجماعه، اون کمک الهی در صورتی حاصل می شود که اینا وفاق داشته باشند، متحد باشند. و ایاکم و الفرقه، از تفرقه بپرهیزید. و رو در شهر زندگی بکنید، اما اگه متفرق باشی اون کمک الهی شامل حال شما نخواهد شد. برهان مسئله این است، مدعا آن است ولزم و سواد الاعظم. این مدعا دلیلش فإن ید الله مع الجماعه. مدعای دوم یا حکم دوم ایاکم بالفرقه است، دلیلش فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. پس چهار مطلب شد، یکی دعوت به وفاق است، یکی دلیل، یکی هم نهی از خلاف و تفرقه است، یکی هم دلیل. بعد مطلب پنجم آن است که اگر کسی مردم را به تفرقه دعوت کرده است یا کاری کرده است که مردم متفرق بشوند، متشعب بشوند، اون را چه بکنید. اما مطلب اول که دعوت به وفاق است، فرمود ولزم و سواد الاعظم. مطلب دوم دلیل این دعوت است که فرمود فإن ید الله مع الجماعه. مطلب سوم نهی از تفرقه و خلاف است که فرمود ایاکم و الفرقه. مطلب چهارم دلیل این نهی است فرمود فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. فرمود همونطوری که یک گوسفند تکچر اگر از رمه جدا بشود از سیانت و سرپرستی شبان محروم است. اگر یک گوسفندی یه دست علفی را یه جایی دید، به طمع اون دست علف از رمه جدا شد و به سراغ اون علف رفت، گرگ او را می دارد. اینجا هم اگر کسی از امت اسلامی جدا شد، به فکر سود شخصی قدم برداشت، شیطان او را می روباید. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم لذه. مطلب پنجم آن است که حالا که وفاق مورد امر است و دلیل او مشخص، خلاف مورد نهی است و دلیل او مشخص، اگر کسی باعث تفرقه بشود، مردم را به خلاف دعوت کند، باعث ترک وفاق بشود، فرمود با او باید برخورد کرد. الا من دعا اله هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه. اگر کسی مردم را بخواهد اربا کند، جامعه اسلامی را تقطیع کند، تکه تکه کند، از اون وحدت و وفاق بیاندازد، با او برخورد کنید. این در جریان جنگ صفین اون حکمیت و امثال زارک شد. فرمود معاویه ها در کمینند، شما اگر بخواید ایربن ایراب باب شوید، خب بالاخره او می آید و می گیرد. فرمود اگر کسی در لباس منم باشد و حرف او حرف تفرقه باشد، بوی تفرق بدهد، بوی اختلاف بدهد، با او برخورد کنید، برای اینکه اون دارد با اساس امت اسلامی مبارزه میکنه. خب پس منظور از جماعت شهر نیست. ممکن است کسی در شهر زندگی کند ولی طعمه شیطان باشد و در بادیه یا روستا زندگی کند و از ید الله فعل ید الله و الجماع برخوردار باشد. البته غالبا این رفاق در شهر صورت میگیرد، این اجتماعات در شهر صورت میگیرد و مانند. اما اون مطلبی که در باره شدید بودن منطقه بادیه‌ای و روستایی که در برخی از بحث‌های دیروز بهش اشاره شده است، آن است که وجود برکه از تعمیر سرارداره در نامه 45 که اون نامه را به عثمان ابن حنیف انصاری عامرش در بصره مرغوم فرمودن این است. فرمود به این که این سفره چرب و نرمی که گستردن و تو شرکت کردی و یه عده هم در اون مهمان حضور پیدا کردن، اغنیا حضور داشتن، فقرا محروم بودن، این روا نیست. و خود من هم با غذای ساده دارم به سر میبرم و برای من این روانیست که به همین لقب قناعت کنم که من میگویم این امیر المؤمنین است و در تلخی های روزگار با فقرا و محرومان و مستضعفان شریک نباشم یا اسفه اونها نباشم. من برای این خلق نشدم که خوشگذرانی ها و خوردن غذاهای طیب منو مشغول کند. کالبهیمت المربوطت هم بها علفها ابل مرسلت شغلها تغممها. بالاخره یه حیوان یا پرواریست یا بیابانیست، تمام تلاششون هم میشونه. من که اونچنون نیستم که ذات اقدس اله مرا بر اینها نیافرید. تا اینکه فرمود به کعنی به قائل کم یقود و ازا کان هازا و تبن عبی طالبین علیه السلام فقط قهد به هزدعف و انقتال الاغران و مناظرت شجعان. خبود قضای من بسیار ساده است و همه این قرص نانهایی که میبینید با او بس اکتفا میکنند. ولی مثل این که کسی تو ذهنش این سوال هست، اگر علی ابن ابی طالب قضاش این مقدار ساده است، این چگونه میتواند در جبهه‌های نبرد با افرادی مثل عمر ابن عبدالبد و مانند اون مبارزه کنند؟ خب با این قضای ساده چگونه قدرت پیدا میشود؟ گویا کسی انتقاد کند، اعتراض کند که اگر قضای علی ابن ابی طالب علیه السلام اینقدر ساده است، این ضعیف می شود و قدرت مقاومت با اقران خود را در میدان های جنگ از دست می دهد. بعد اونگاه استدلال فرماید که نه، انسان با پرخوری یا با چرخوری مقتدر نمی شود. الا و این شجرت البریت اصل بودن و روات الخضر عرق و جلودن و نامتات الازیه اقوا و قودن و ارتع و خمودن. فرمود این درخت های بیابانی که خیلی به اونها نمیرسن طوری که آبشون منظم باشه، هرس کردنشون منظم باشه، رسیدگی به سر و وضع درخت ها منظم باشه، این طور نیست. اما چوبشون ستبرتر، محکمتر، با دوامتر. این درخت هایی که کنار باغچه منزل های شخصی است مرتب بونا میرسن، هرس میکنن، هر وقت بخواد آب میدن. یا اون درخت هایی که کنار جوی سبز میشن که آبشون دائم است، بالاخره اونا هم که چوب مستحکمی تحویل نمیدن. درخت بیابانی عودش و شاخش و چوبش متسلبتر و ستربتر و محکمتر است. اون چه که در رواتن راته، یعنی چیزی که رشد گیاهی دارد، مرترم که مرتر میگن برای که محل و مکان راته است. این درخت را میگن راته، این گیاهان را میگن راته، برای اینکه نمو دارن. خب این گیاهانی که در کنار جوی و نهر و دائما سبزند و از دهنجا رشد میکنن، اینا خیلی ظریفن، پوست نازکن، بالاخره عرق و جلودنن. و اونها که در بیابونها میروین، اونها چوبشون محکمه. اگر بخواهید شما برای عنوان وسایل سوخت و سوز، خب قبلا از هیزم استفاده میکردن در فضاهای سرد یا برای گرم کردن حمام ها یا اماکن عمومی از اون چوب های جنگلی استفاده میکردن. میفرماد به اینکه اونها وقتی آتش گرفتن به این زودی خاموش نمیشن، آتششون به این زودی خاموش نمیشه، حرارتشون بیشتره. اقوا و قودن و ابتع و خمودن، هم شعله اینها قوی تر است و هم به آسونی نمیشه اینها رو خاموش کرد. فرمود مردمی که در بادیه میشینن یا روستا میشینن، اینا اگر قیام کردن به این زودی نمیشه جوری شورش اینها رو گرفت. اینا مثل ناز پرورده تنعم کنار باغچه‌های منزل نیستن. فرمود منم همینطورم. این قضایی که میبینید برای آن است که من خودم را مثل اون نهال کنار باغچه ناز پرور نگردم. مثل درختی بیابانی که با طبیعت رشد میکند، با او هماهنگ شده که اگر یه وقتی مشتعل بشم به این زودی ها نمیشه من را خاموش کرد، و اگر یه وقتی بخواهم یه بار سنگین رو به دوش بکشم به این چیزی مرا از پا در نمی آورد. این علاوه این شجرت البریت اصل بودن، اما رواته خضر عرق و جرودن. و همچنین اون درخت های بیابانی اگر بخواهد آتش بگیرد، شعلش بیشتر است و شدیدتر و به این آسونی ها خاموشم نمی شود. اگر کسی دور بود از من کارهای شهری، این اگر ایمان آورد ایمانش هم مستحکم است، و اگر چون چه ما خدای ناکرده گرفتار کفر و نفاق شده است، اون هم دشوارتر است و متطلبتر. او رو باید که توجیه کرد که به اون حادثه پیش نیاید، ای چون اینها وقتی متفرق باشن اونها جمع میشوند، تفرقه دیگران باعث میشود که اونها سوء استفاده میکنند. چون این که فرمود ورز مستوادر اعظم، به امت اسلامی میگوید امت اسلامی سعی بکند که در محور کتاب و سنت حرکت کند، بیگانه البته در مدار خاص خودش حرکت. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فمن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، برای بیان نقطه مقابل اونهاست که اینها گذشته از ایمان به خدا و قیامت، اونچه را که انفاق میکنن قربات عند الله است و صلوات رسول، قربت عند الله این کار میکنن و برای جذب دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار میکنند. در باره اون کفار و منافقان یه نفرین گونه آمده است که علیهم دائرت و سو. در باره مؤمنان بادی نشین و روستایی یک دعا گونه آمده است که علا انها غربت لهم، بالاخره یا وعده است، انشاء است، یا نه یه اخباری است که تو معنی نبخشید. و اون چه که در بخش پایانی فرمود این است که ما گرچه عده‌ای رو به رحمت بشارت دادیم، ولی اون چه در باره این گروه ذکر میکنیم خیر از باراتر از اون تبشیر رحمت است. آیه 21 همین سوره مبارکه توبه که قبلا این آیه بحث شد، تبشیر رحمت بحث شد. در آیه 21 سوره توبه فرمود یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. تبشیر به رحمت غیر از آن است که کسی رو تو رحمت فرو ببرد. این که فرمود سیدخلهم الله فی رحمته، یعنی این غرق رحمت می شود که رحمت الهی اونها احاطه می کند. این تعبیر بالاتر از تعبیر یبشرهم برحمت منه است. ان الله غفور رحیم. اونگاه به 4-5 گروه از مردم حجاز اشاره می کند که بعضی ها جزء سابقین در هجرت هستند، برخی ها جزء سابقین در نصرت هستند، برخی ها تابع مهاجرند و برخی هم تابع انصار. پس سابق در مهاجرت، سابق در نصرت و تابعین اینها. در قبال این اقوام که بعضی مهاجرند یا تابع مهاجر، بعضی ها ناصر دینند یا تابع ناصریان، طبقه بعدی گروه دیگری هم هستند برای منافق که اینها را هم باز ذکر میکنند، و برخی هم هستند افراد متوسطی هستند که گاهی عمل صالح دارند گاهی عمل صالح دارند، اینها را به هم مخلوط میکنند. بعضی هم سرنوشت نامعلومی دارند که برای دیگران نامعلوم است ولی برای ذات اقدس اله معلوم است. این طوائف اقوام 4-5 گانه را از آیه 100 به بعد بازگو می فرماید. والحمد لله رب العالمین.